إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم محمد قفاری.
الله Whoa!
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا همین که نامت از زبانم می روید عطر بهشت را می شنوم. قبول باشه انشالله طاعت و عباداتتون و ما رو هم دعا کنید لطفا. در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و دعوتتون میکنم در این ساعت برنامه زندگی رویداد رو بشنوید.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ظهر بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، مجله خبری تحلیلی رویداد. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم به همراه همکارانم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون کنیم. با ما همراه باشید با این عناوین. آزادی بیان به سبک غرب، شبیه سازی انتخابات الکترونیک در تهران، نشست سران سازمان همکاری اسلامی با حضور وزیر امور خارجه کشورمان، سرفصل‌های آموزش و پرورش تراز انقلاب، دروغ‌های بی بی سی یک بازی تکراری، و در بخش با اهالی کتاب و کلمه هم درنگی خواهیم داشت بر کتاب زندگی معلم خصوصی. و اما پویش معلم من که چند روزی است اون رو تقدیم حضورتون میکنیم و از شما خواهش میکنیم که همراه ما باشید در این پویش. شما همراهان رادیو گفتگو و برنامه رویداد میتونید به مناسبت روز معلم و هفته معلم برای پیوستن به این پویش نام بهترین معلم خودتون رو برای ما ارسال کنید و یک جمله برای قدردانی از ایشون بنویسید و بگید که بهترین هدیه‌ای که میشه به معلم خودتون بدید چیه. پیام ها یا تصاویر خودتون رو به ادمین کانال به شناسه @admin خط فاصله گفتگو و یا از طریق پیام رسان بله به شماره تلفن 0903 913 4744 برامون ارسال کنید. و لحظاتی بعد شنونده برنامه رویداد امروز رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب در آغاز این بخش برنامه امروز در مورد آزادی بیان به سبک غرب افتخار داریم در خدمت جناب آقای توحید اسدی، کارشناس مسائل امریکا باشیم. آقای اسدی سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. سپاس از همراهیتون با برنامه رویداد. همونطور که میدونید شمار دانشجویان بازداشتی اعتراضات ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های امریکا از مرز 2300 نفر هم فراتر رفته. از نظر شما که کارشناس مسائل امریکا هستید، اساساً بحث آزادی بیان در امریکا با این شرایط چه تفسیر تازه‌ای پیدا کرده؟
ببینید، من فکر میکنم که در شرایط فعلی با توجه به اتفاقاتی که افتاده، از جمله گستردگی اعتراضات و ورود نیروهای نظامی به دانشگاه و دستگیری و اخراج و در واقع تعلیق شدن فعالیت برخی از استادا و دانشگاه در دانشگاه‌های بسیار معتبر ایالات متحده، فکر میکنم که عملا ما در حال در واقع مشاهده کردن یک جریان جدید در این کشور هستیم. و خب این نتیجه سالهای متمادی بیتوجهی به بحثای حقوق بشری، بحثای در واقع حقوق جامعه نخبگانی هست. و اگر بخوام خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم، من یه نگاهی به تاریخچه این اتفاق دوست دارم داشته باشم و بعد اون نکاتی که مهمتر هست خدمتتون عرض میکنم. بحثی که به شاید دانشجوی خوب خودتون میدونین از دههای شاید 60 بعد از اون ماجرای جنگ ویتنام، شاید خیلی پیش 60 دهه 70، بعد تر در دهه 80 بحث جنبش‌های آپارت در واقع مبارزه با دولت‌های آپارتاید و در واقع این بحث‌ها بود. من تایم مراتب در سال‌های گذشته غیر از سال‌های 2000 که خب یه جنبشی در رابطه با مقابله با سیاست‌های خارجی آمریکا در جنگ عراق شاهدش بودیم، بیشتر در واقع دغدغه دانشجویان آمریکایی بحث‌های داخلی بوده، یعنی بحث‌های تیراندازی‌ها و افزایش حقوق، افزایش شهری‌ها و اینها بیشتر موضوعیت داشت.
بحث‌های مالیاتی مثلا در مطرح بوده.
اینکه توجه جامعه نخبگانی آمریکا امروز جلب شده به یک موضوع در خارج از مرزهای این کشور بعد از یک وقفه نسبتاً طولانی، خب موضوع جالب توجهی هست و اتفاقاتی که هم افتاده خب نشون میده که موارد متعددی بوده که شاید باعث شده که واکنش جامعه نخبگانی آمریکا رو در پی داشته باشه. نکته اول این هست که خب ببینید در اتفاقاتی که اخیراً افتاده ما نقض آشکار قانون اساسی آمریکا رو داریم، یعنی اگر متمم اول یا متمم 14 قانون اساسی رو ملاحظه بفرمایید، حق آزادی بیان و حق بررسی به موارد حقوقی به صورت سیستماتیک و با یک فرایند مشخص، اینها جزء حقوق اساسی آمریکایی هست و خب اتفاقاتی که اخیراً دیدیم کاملا نقض میکنه اون چیزی که در نص صریح قانون اساسی ایالات متحده اومده. نکاتی که برجسته تر هست در رابطه با موضوعی که اشاره فرمودین، به نظرم میرسه نکته اول بحث معیارهای دوگانه است. یعنی در بحث حقوق بشر خب ما شاهد این هستیم که ایالات متحده الان همچین اتفاقاتی میفته در این سطح وسیع و شاید وحشیانه برخوردهایی که صورت گرفته با دانشجویان و با اساتید دانشگاه و خب این معیار دوگانه کاملا مشخص است. یعنی اگر هر جای دیگه‌ای که سیاستاش یه مقداری با ایالات متحده زاویه داشته باشه این اتفاق میافتاد، قطعا حواشی متعددی ایجاد میشد، قطعا بحث به محافل بین المللی کشیده میشد، ولی خب در این کشور این اتفاق نیفتاد. نکته دوم این هست که یک برخورد و تنش خیلی جدی در فضای سیاسی آمریکا با جامعه نخبگانی ایجاد شده و این در واقع نتیجه بیداری و آگاهی است که در اقشار نخبگانی اتفاق افتاده و خب این باعث شده که این تنش به یک سطح جدیدی برسه. یعنی قبلا اگر این توی یک فضای دانشگاهی و نخبگانی بحث حل میشد، الان خب اعتراضات مطرح شده و طبعا این برخوردهای خشونت‌آمیز شاید به نوعی بی سابقه است توی حداقل یکی دو دهه گذشته در فضای دانشگاه.
آقای اسدی، خب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هم قرار دادیم در کشور امریکا، از منظر شما این حجم از بازداشت ها و تبعاتی که در جامعه میتونه به دنبال داشته باشه چه پیامدهای سیاسی برای آمریکا میتونه داشته باشه در آستانه انتخابات؟
فکر میکنم شاید یک پیامد سیاسی حاکمیتی داشته باشه، یعنی موضوعی که شاید خیلی به انتخابات بشه مرتبطش کرد، منتها در وهله دوم از این جهت که خب اتفاقات این شکلی یه مقداری فضای نخبگانی آمریکا رو نسبت به حاکمیت این کشور اعتمادش رو کمتر کردی. خوب خودتون میدونید اعتماد قابل توجهی هم وجود نداره به حاکمیت در ایالات متحده. این چیزی که حالا بحث بنده نیست، از سنجای متنبهی که انجام شده معمولا میزان اعتماد مردم به حاکمیت شاید خیلی عدد بالایی نبوده در ادوار مختلف، اما این اتفاق قطعاً در سرنوشت انتخابات آتی اثرگذار خواهد بود، به خصوص از این جهت که خب بایدن و مقام‌های مختلف دولت واشنگتن، دولت فعلی، مواضع بسیار عجیبی گرفتن و اعلام کردن که خب با وجود اعتراضاتی که صورت گرفته و با وجود اتفاقات فاجعه باری که در واقع جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده در غزه، همچنان حاضر نیستن کوتاه بیان، همچنان با این جنبش دانشجویی مخالف هستن و همچنان به حمایت خودشون از رژیم صهیونیستی ادامه خواهند داد. خب طبعا این یک در واقع انگیزه ای رو برای مشارکت سیاسی به ویژه برای جوانهای آمریکایی ایجاد میکنه. یعنی قاعدتا یک برگ منفی و یک امتیاز منفی در پرونده بایدن ثبت خواهد شد. خب بایدنی که میدونید در سیاست خارجیش در سالهای گذشته عملکرد موفقی نداشته و خب این موضوع هم قطعا مزید بر علت خواهد بود و چالش‌های مضاعفی رو برای رئیس جمهوری فعلی آمریکا ایجاد خواهد کرد. ولی عرض کردم این موضوع بحث حزبی نیست، یعنی این حمایت در بدنه سیاسی آمریکا در هر دو جناح وجود داره که اساساً حمایت از رژیم صهیونیستی یکی از مبانی بنیادین هست و خب این موضوعی که شاید اختلاف و اون تفرقه‌ای که بین مردم و حاکمیت در ایالات متحده وجود داره رو قطعاً با توجه به تحولات اخیری که در غرب آسیا اتفاق افتاده دوچندان خواهد.
بسیار عالی. خب ادامه این روند اعتراضات دانشجو رو چطور ارزیابی میکنید؟ خب دیدیم که هرچقدر خشونت پلیس در دانشگاه‌ها بالاتر رفت، به جای اینکه ما شاهد محدود شدن دانشگاه‌ها باشیم و دانشجوها، این اعتراضات به سطح خیابان‌ها هم کشیده شد. فکر می‌کنید که این همچنان ادامه دار باشه تا ایام انتخابات آمریکا؟
ببینید، من نکته بعد دوست بگم، بعد خدمتتون عرض می‌کنم. اساسا جامعه جوان آمریکا در نسبت
به بچه‌ها، چون فرصتمون کوتاه است، ممنون میشم که در یک دو جمله
من این نکتهشون مهم هست کوتاه است می‌کنم. با توجه به اینکه خب خیلی جامعه جوان‌تر آمریکا رغبتی به مشارکت سیاسی در سال گذشته نداشته، اما خب این اتفاقات باعث میشه که جوان‌ها بالاخره بحث سیاسی رو جدی‌تر دنبال بکنن. بحث این هست که این فقط مربوط به ایالات متحده نیست. دیدید که سوئیس و چند تا کشور دیگه هم توی چند روز گذشته این اعتراضات در واقع گسترش پیدا کرده، دانشجوهای مختلف در کشورهای مختلف اعتراض شدن و این موضوع
و یعنی که همچنان ادامه خواهد داشت.
بله، و متوقف به بحث انتخابات آمریکا نیست. چون جنایتی که رژیم سیاسی داره ادامه میده در واقع واکنش به اون فضا هست که باعث شده که فضای دانشجویی در غرب به طور کلی دچار همچین شرایطی بشه.
بسیار سپاسگزارم آقای اسدی بزرگوار از توضیحاتتون. ان شاءالله در فرصت‌های بعدی بازم در خدمتون خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنم.
سلامتی،
روزتون بخیر.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
مثل همیشه در برنامه رویداد یکی از موضوعات مهممون پرداختن به انتخابات هست، در آستانه انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی. و سپاس از آقای دکتر محسن اسلامی که همراه همیشگی ما بودند، سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور. آقای دکتر سلام و ظهرتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای رشیدی.
زنده باشید.
همکاران محترم، شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. جناب اسلامی، در مورد شبیه سازی انتخابات در دور دوم انتخابات در حقیقت حوزه‌ی انتخابگیری که به صورت تمام الکترونیک برگزار میشه برای ما بگید و سراپا گوش.
بله، مستظر هستیم انشالله به یاری خدا. 21 اردیبهشت ما ساعت 8 صبح ما انتخابات مرحله دوم رو خواهیم داشت. روز جمعه در 22 حوزه انتخابی 15 استان 47 فرمانداری و 81 بخشداری 8 حوزه از این 22 حوزه رو به صورت الکترونیک برگزار میکنیم. حوزه تهران هم شامل این حوزه الکترونیک میشه. ما دو مانور رو مجموعه فناوری ستاد انتخابات انجام دادن به صورت کاملا واقعی. یک شعبه شبیه سازی میشه، همکاران ما در فرمانداری ها از هیئت های اجرایی، هیئت های نظارت در اون شعبه قرار میگیرند. دستگاه احراز به هر حال مورد تست و آزمایش قرار میگیره، همینطور صندوق در حوزه‌ای که به صورت تمام الکترونیک هست. نرم افزارهایی که طراحی شده همه زیر بار میره و در حقیقت درصد خطا و به هر حال تست ها روی این نرم افزارها صورت میگیره. همینطور فرایندهای اجرایی که در یک حوزه انتخابیه در یک شعبه میواد از سوی عوامل اجرایی، عوامل نظارت مورد توجه قرار بگیره، همه اینها مورد آزمایش قرار میگیره. الحمدلله در مانورهایی که برگزار شده ما خطای بسیار محدودی داشتیم. سعی شده که اون خطاها مورد توجه کمیته فناوری و مجموعه عوامل اجرایی قرار بگیره و به هر حال موارد به صورت مطلوب ارائه بشه. یک مانور جدی هم برای تهران داریم که قرار بود امروز برگزار بشه که موکول شد به روز دیگه. انشاءالله فردا ما بتونیم این مانور هم به صورت فراگیر در شهر تهران داشته باشیم، به جهت اینکه به هر حال حدود تقریبا 3600 تا شعبه ما در حوزه تهران خواهیم داشت. فرایندها تغییر آنچنانی نکرده نسبت به گذشته. در حوزه‌های دستی تعرفه، برای تعرفه ها تعرفه جدید هست با طرح جدید، در اختیار استان ها قرار گرفته، در اختیار حوزه ها قرار گرفته. ما برای همه حوزه‌های انتخابی تعرفه ارسال کردیم، چنانچه به هر حال یه مشکلی در ناحیه شیوه های الکترونیک به وجود بیاد از شیوه های دستی استفاده میکنیم و صندوق و تعرفه. و در خصوص برخط بودن شعب، هماهنگی خوبی با وزارت ارتباطات صورت گرفته که به هر حال کمترین آسیب و برون خط نسبت به شعب صورت بگیره و مثل مرحله اول که بیش از 98% شعب ما آنلاین یا برخط بود، همین اتفاق برای مرحله دوم بیفته. دعوت کردیم از مجموعه نامزدها که حتما مطابق با قانون و دستورالعمل تبلیغات کار تبلیغاتی خودشون رو و همینطور توصیه بکنن به هواداران که مشکلی چیزی شکل نگیره، پیش نیاد و نهایتاً انشاءالله به یاری خدا از فراجا هم درخواست داشتیم که امنیت شعب رو تأمین بکنن که برای شعب هم این پیشبینی صورت گرفته. شورای تأمین در همه حوزه‌های انتخابی به هر حال تشکیل جلسه داده و نهایتاً فرایندهای امنیت شعب هم در دستور کار بوده.
بسیار عالی. آقای دکتر، در مجموع با برگزاری دوره اول انتخابات در بعضی از حوزه‌های انتخابی به صورت تمام الکترونیک و مانورهایی که تا امروز انجام شده، فکر میکنید که دیگه آمادگی کامل برای برگزاری همه انتخابات های آتی به صورت تمام الکترونیک وجود داره در کشور؟
ببینید، بر اساس قانون ماده 110 اشاره میکنه که وزارت کشور پیشنهاد بده در 1/8 حوزه‌های دارای تعدد کرسی و شورای نگهبان تایید باید بکنه. خب 4 حوزه انتخابی در مرحله اول همین اتفاق برایشون افتاد و ما 4 حوزه رو پیشنهاد دادیم، تایید شد. خروجی این 4 حوزه قم، آبادان، رشت، ملایر این گونه بود که هم مردم راضی بودن، هم به هر حال عوامل اجرایی و هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت. الان ما درخواستی که از شورای نگهبان داشتیم این بود که یه مقدار بار به هر حال مجموعه الکترونیک رو بیشتر بکنیم و در شهر تهران که خب جمعیت بیشتری هست و به هر حال شلوغی بیشتری متصور هست و همینطور نامزد بیشتری رو داریم، یه چیزی حدود 16 نامزد الان باید تعیین تکلیف بشن. اگر این تجربه دوم که 8 حوزه انتخابی هست در مرحله دوم بیاری خدا مطلوب باشه و رضایت شکل بگیره، هم جهت رای دهنده مردم هم جهت به هر حال هیئت اجرایی نظارت، حتما این تسری پیدا خواهد کرد در انتخابات پیش رو که ریاست جمهوری هست، ما بتونیم از فرآیندهای الکترونیک در انتخابات پیش رو استفاده بکنیم. بسته به خروجی در حقیقت این انتخابات 21 اردیبهشت
و در حقیقت امتحان و آزمون این نحوه برگزاری در انتخابات تهران که به قول شما تعداد زیادی از نامزدها رو داره، میتونه در حقیقت پاسخ مناسب و نهایی رو بده برای اینکه انشاءالله بقیه انتخابات هم در سالهای آتی به همین سیستم برگزار بشه. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر اسلامی از همراهیتون. انشاءالله روزهای بعد هم باز برای شنیدن توضیحات تکمیلی شما مزاحمتون خواهیم بود. برای شما و همین همکارانتون در ستاد انتخابات کشور آرزوی توفیق دارم و خدا قوت میگم.
خدا حافظ.
روزتون بخیر و خدا نگهدار.
روی موج خبر.
تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت. لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت و با حضور وزرای دادگستری، ارتباطات و فناوری و معاون حقوقی رئیس جمهور تصویب شد. وزیر کشور: آماده برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی هستیم. احمد وحیدی گفت در 8 حوزه انتخابی که 2 نماینده یا بیشتر باید انتخاب شوند، انتخابات را تمام الکترونیکی برگزار می‌کنیم که بزرگترین حوزه در تهران است که باید 16 نماینده انتخاب شوند. ورود 70,000 معلم جدید به آموزش و پرورش در سال 1402. وزیر آموزش و پرورش گفت حدود 70,000 معلم جدید وارد آموزش و پرورش شد که از لحاظ کمیت بی سابقه است، چرا که این رقم معادل با رقم جذب در چند وزارتخانه است.